از شهر لاهور بازداشت شد. اعضا و حامیان این حزب با پلیس درگیر شدند و در اثر این درگیری ها حداقل 5 نفر زخمی شد. خادم حسین رضوی در اوایل ماه جاری میلادی در واکنش به صدور حکم محکمه عالی پاکستان مبنی بر تبرئه آسیا بیبی اعتراضات گسترده ای را در سراسر این کشور برا انداخت. آسیا بیبی که از مسیحیان پاکستان است به جرم اتهام به مقدسات اسلامی به اعدام محکوم شده بود و 8 سال را در حبس سپری کرد. اعضا و حامیان حزب لبیک پاکستان در واکنش به این حکم محکمه عالی پاکستان جاده های شهرهای بزرگ این کشور را برای مدت 3 روز مسدود کردند و خواستار قتل قاضیان شدند که حکم تبرئه و رهایی آسیا بیبی را امضا کرده بودند. اعضای این حزب تندرو پس از آن به اعتراضاتشان پایان دادند که حکومت پاکستان روی بازنگری حکم محکمه عالی پاکستان توافق کرد. خادم حسین رضوی رهبر حزب تحریک لبیک پاکستان روز جمعه پیش از این که بازداشت شود از حامیان و اعضای حزب خود خواسته بود که اگر پلیس وی را بازداشت کند آنان به جاده ها رفته و دوباره مظاهره کنند. قرار است کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا سال آینده میلادی تحقیقات را در مورد واکنش دونالد ترامپ در برابر قضیه قتل جمال خاشقجی خبرنگار سرشناس عربستانی آغاز کند. آدم شف رئیس آینده کمیته استخبارات مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز جمعه با ابراز این مطلب افزود که این تحقیقات بخشی از بررسی روابط بین واشنگتن و ریاض خواهد بود. قرار است این کمیته در مورد بررسی اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده آمریکا یا CIA در پیوند با قضیه قتل خاشقجی، جنگ یمن، ثبات خاندان سلطنتی عربستان سعودی و برخورد ریاض با منتقدان دولت عربستان سعودی نیز تحقیق کند. جمال خاشقجی که یکی از خبرنگاران سرشناس عربستان سعودی بود اخیراً به انتقاد از سیاست‌های محمد بن سلمان ولیعهد این کشور رو آورده بود. او در اوایل ماه گذشته میلادی در داخل ساختمان قنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ترکیه توسط ماموران امنیتی و استخباراتی عربستان سعودی به قتل رسید. CIA گفته که بررسی های این اداره نشان می دهد که خاشقجی به دستور مستقیم ولیعهد عربستان سعودی به قتل رسیده است. ریاض دست داشتن ولیعهد عربستان سعودی را در قتل خاشقجی رد کرده و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز بررسی های CIA را در پیوند به قتل خاشقجی رد می کند. دفتر ریاست جمهوری مکسیکو گفت که قرار است مکسیکو، کانادا و ایالات متحده آمریکا قرارداد تجارتی جدید بین این سه کشور را در 30 نوامبر در نشست سران گروه 20 در شهر بونس آیرس ارجنتین امضا کنند. این قرارداد تجارتی که توافقنامه ایالات متحده، مکسیکو، کانادا نام دارد، پس از امضا توسط مقامهای این کشورها برای تصویب به پارلمان این سه کشور ارسال خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری مکسیکو نگفته که این قرارداد را کدام مقامهای این سه کشور امضا خواهند کرد. این قرارداد تجارتی جایگزین توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا خواهد شد. حکومت ایالات متحده آمریکا میگوید که تاثیرات تغییر اقلیم چون وزش طوفان‌های شدید، خشکسالی و آتش سوزی‌های گسترده در این کشور در حال بدتر شدن می باشد. حکومت ایالات متحده آمریکا این مطلب را در گزارش گفته که با کمک بیش از 10 وزارتخانه و اداره این کشور تهیه شده است. این گزارش که بر بنیاد تقاضای کنگره ایالات متحده آمریکا تهیه شده و روز جمعه نشر شد، مغایر اظهارات و سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور می باشد. قصر سفید ضمن رد یافته های این گزارش در مورد تغییرات اقلیم آن را یک گزارش نادرست خوانده است. دونالد ترامپ پس از رفتن به قصر سفید بسیاری قوانین و سیاست های ایالات متحده آمریکا را در مورد حفظ محیط زیست و مبارزه با تغییر اقلیم که در زمان ریاست جمهوری باراک اوباما ایجاد شده بود لغو کرده و حمایت خود را از تولید سوخت فسیلی یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیست و تغییر اقلیم اعلام کرد. دونالد ترامپ در سال گذشته ایالات متحده آمریکا را از توافقنامه تغییر اقلیم پاریس نیز بیرون کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. پس از سقوط طالبان و شورش این گروه، بیشترین آسیب را مردم افغانستان متقبل شدند. ده‌ها هزار غیر نظامی کشته و زخمی و یا معلول و معیوب شدند. و نقش مردمی که قربانی اصلی منازعه در افغانستان است، در روند مذاکرات صلح کم رنگ به نظر می‌رسد. در مورد موقفگیری طالبان در مذاکرات صلح، من سحر عظیمی مصاحبه‌ای داشتم با نیلوفر سخی، تحلیلگر امور سیاسی مقیم واشنگتن، که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
از یک نگاه خیلی خوبه که تقریبا چند ماه میشه که این پروسه کمی سرعت بخشیدن. هم از خود واشنگتن دی سی ما می‌بینیم که اقدامات وجود داره که و جدیت وجود داره که پروسه کمی با سرعت پیش بره، یک مذاکره با مخالفین دولت صورت بگیره تا هم آینده سیاسی افغانستان کم زر واضح تر شه و هم خود جنگ و ناامنی که در سراسر کشور صورت گرفته از چند سال اخیر به این خاتمه بیابه. خود همین محتوای بحث ها تا حال هیچ کس نمیفهمه. این فکر میکنم هم خوبه هم بده. هم خوب به خاطر که از تجارب کشورهای دیگه که میاموزیم پروسه های صلح باید محرمانه باشه.
بله.
تا یک چند وقت محرمانه بودن پروسه خوبه، به یک گام مثبته، به خاطر که تا به یک نتیجه نرسن خوب نیه که بعضی مسائل باید هم صحبت شه و از بود تکنیکی و از بود تکنیک کاری باید همگی به جریان قرار داده شن. فکر میکنم این یک گام خوبه. اما امیدوارم که این به حد محرمانه نباشه که باز دولت افغانستان و مردم افغانستان از حتی از تصامیمی که گرفته میشه و نتایج خود پروسه به جریان نباشن. موضوع دوم که من فکر میکنم در پروسه افغانستان بسیار ربط داره، همکاری منطقوی خود کشورهای منطقه که به این جریان تنها جلسات که تا حال صورت گرفته با پاکستان بوده، بله، اما با دیگر کشورها که همه گی دست دارن، فرض کنین ایران هست، چین هست و کشورهای آسیای میانه هستن، با یعنی اینو خود هند هست، ما توقعیم ای بود با تمام بحثایی که ما در سالهای اخیر داشتیم از هم از بود اکادمیک و هم از بود عملیش، ای بود که این کشورها باید سر یک میز مذاکره بالاخره بشینن و اونمو بحث محتوای منافع کشورهای منطقه به نظر من تا حال صورت نگرفته در منطقه.
خانم سخی، پس از سقوط طالبان و شورش این گروه، بیشترین آسیب مردم افغانستان متقبل شدند. ده ها هزار غیر نظامی کشته و زخمی، معلول و معیوب شدند. و نقش مردمی که قربانی اصلی منازعه در افغانستان هستند تا حدودی کمرنگ دیده میشه. آیا برای مردم فرصت داده خواهد شد، فکر میکنین، تا نظریات خود حداقل از طریق یک همه‌پرسی شفاف بیان کنن؟
ببینید، ما همیشه خودم با این پروسه های صلح که داخلی بودم همیشه تمرکزم سر حرکت مردمی بوده و حرکت مردمی بود که بحثی که من همیشه داشتم و حتی نوشتم اینای خودم این بود که تا وقتی که مردم یک کشور در پروسه های صلح دخیل نباشن، هر کاری که از سطح بالا صورت بگیره، سطح بالای دولتی یا بیرونی صورت بگیره، اونا نتیجه نخواهد بده، به خاطر که شما مردم را آماده نمی کنین که خود اول از مردم نمی خواهید که صلح چیست و شما مدل های که از دیگه کشورها تطبیق شده و نتیجه داده او را میاریم و تطبیق می کنیم به او امید که شادی به این سرزمین هم با این شرایط نتیجه بده. اما من فکر میکنم، پس آمدیم سر گپ صحبت شما، سوال شما، که من فکر میکنم نخیر، مردم تا او وقت، تا او سرحدی که باید دخیل میبودن نبودن و نیستن. به طور عموم یک نظرسنجی عمومی هم صورت نگرفته که اگر بگیره چی از طریق سروی های تکنیکی دقیق اگر صورت بگیره، من فکر میکنم بهتر خواهد بود، چی از طریق از این که گروپ های از طریق خود شورای عالی صلح صورت بگیره که دایر شکل به هر ولایات برند و با هر طبقه از مردم بشینن، نظراتشون رو جمع کنن و بیارن به می کمیته نهایی که به کابل است برای تسلیم کنن و از این طریق بفهمن مردم زیاد خود حس کنن که اینا بیا فکر کنن که دخیل هستن در پروسه.
یک از مسائلی که مطرح هستی است که لقب امیرالمومنین بر رهبر کنونی طالبان است. سرگاه فکر میکنین قرار باشه که روند مذاکره نتیجه بده؟ فکر میکنین که مردم افغانستان چنین لقب را به مولوی هیبت الله قائل میشن و اگر نه رهبر طالبان از لقب امیرالمومنین خواهد گذشت یا خیر؟
فکر میکنم چه همچه سوال باید از خود مردم عام بوده اونجا که زندگی میکنن و از اونا صبح از اونا پرسان شد و ببینن که به طور عموم چی نظر میتن. بعضی ولایات بله مشکل شاید نخواد داشته باشن، همونطور که براتون گفتم هر ولایت در افغانستان مطابق به تحقیق و خود موجودیت که ما در افغانستان داشتم با گروپ های مختلف صحبت داشتم، هر ولایت تحلیلی از این مسائل داره، تحلیلی از خود موجودیت طالبان دارد. بعضی ولایت موجودیت طالبان را میپذیرند و رهبرهای طالبان را رهبرهای مذهبی خود میدانند، اما بعضی ولایت که هست نه خیر، اونا را مخالفین دولت، اونا را حتی به شکل به نامهای تروریستی ها یاد میکنن.
و به عنوان سوال آخر، در بیش از یک دهه گذشته گروه طالبان همواره بر موقف گیری خود در روند مذاکرات پافشاری داشتن که شامل خروج کامل قوای خارجی است در افغانستان. آیا فکر میکنند که طالبان هنوز هم بر موقف گیری خود پافشاری میکنند و یا در عقب درهای بسته در صدد تامین منافع خودشان هستند و شاید از این مسئله بگذرند؟
تا بس آخری که من تعقیب کردم و می چند روز پیش که بله، طالبان هنوز هم به سر موقعیت خود ساده هستند که موجودیت نیروهای بیرونی رو نمی خواهند و بعد فکر میکنم که یک موضوع خود مذاکره هم همیسته، موضوع داغ مذاکره هم همیسته که چه قسم یک تعادل پیدا کنن ما بین از این موضوع و منافع هر دو طرف در خود میز مذاکره قبولانده شه یا نمیفهم مورد سرش بحث شه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از 3 بار بعد تعویق انداختن نتایج ابتدایی انتخابات، نتایج ابتدایی تنها 5 ولایت دور افتاده را اعلام کرد و متباقی نتایج سر از روز شنبه اعلام خواهد شد. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به ظاهر ادعا می‌کنند که این تأخیر و تعویق افتادن اعلام نتایج ابتدایی فقط به خاطر تأمین شفافیت و دقت بیشتر در تفکیک آرای پاک و ناپاک است. اما تحلیلگران و نهادهای ناظر انتخاباتی این تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی را نقص تقویم انتخاباتی می‌دانند و می‌گویند پروسه به شدت سیاسی شده است. شرح بیشتر را در گزارش از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری در کابل نتایج ابتدایی 5 ولایت دایکندی، فرا، جوزجان، اروزگان و بامیان را اعلام کرد و گفت
در دایکندی در ولایت څخه 4 تنه وکیلان باید پارلمان ته لاره پیدا کی چې 3 تنه نارینه او یوې خزینه ده.
از دایکندی 4 تن می توانند به پارلمان راه پیدا کنند که 3 تن مرد و 1 خانم می باشد. کسی که مقام نخست را در این ولایت حاصل کرده است سید محمد داوود ناصر است که 13500 رای را از آن خود کرده است و مقام دوم را خانم ریحانه آزاد به دست آورده است که 12680 رای را به دست آورده است. شخص سوم علی اکبر جمشیدی است و عضو چهارم هم خانم شیرین محسنی. مطابق اعلام کمیسیون از ولایت فرا 4 نفر هر یک آقایان همایون شهیدزاده، عبدالستار حسینی، احمد نصیر فراهی، عبدالجلیل بختداور و خانم بلقیس روشن. از ولایت اروزگان 3 نفر هر یک آقایان بسم الله محمدی، قدرت الله حمیدی و خانم انوشه بارکزی. از ولایت جوزجان هر یک باتور دوستم، بکتاش اشچی، محمد کریم جوزجانی، عزت الله اکبری و خانم حلیمه کریمی. و به همین ترتیب از ولایت بامیان 3 نفر هر یک الهاج ظهیرالدین جان آقا، سید محمد جمال فکوری بهشتی و خانم نیکبخت با دریافت بیشترین آرا به پارلمان را یافتند. آقای سیاد در این نشست خبری از آمادگی کمیسیون برای اعلام تقویم انتخابات ریاست جمهوری هم سخن گفت که در طول هفته جاری اعلام خواهد کرد.
در جمهوری ریاست د د ټاکنو لپاره د هغه د ټایملاین باندې هم زمونږه کارمندان ډیر زیات مصروف او چاغه هم په همدې اونۍ کې به ان شاء الله پراتون کې اونۍ کې به د خلکو سره شریک سي.
بالای تقویم زمانی انتخابات ریاست جمهوری همکاران ما به شدت کار کردند و در همین هفته پیشرو بعد از مشورت ها با جناهای زیره در مورد برنامه های عملیاتی بودجه و پلان های تکنیکی با مردم شریک ساخته خواهد شد. قرار بود جمعه دوی قوس نتایج ابتدای انتخابات پارلمانی 10 ولایت اعلام گردد، اما اکنون تنها از 5 ولایت نسبتاً کم نفوس و دور افتاده اعلام شد و گفته شد که متواقی در روزهای بعدی اعلام خواهد شد. با یک نگاه شتاب زده به فهرست افراد موفق در این 5 ولایت، یک دو نکته جالب به مشاهده می رسد. این است که یک خانم از یک ولایت دور افتاده و محروم دایکندی از مردان رای بیشتر کسب کرده، بر ردیف دوم کامیابان جا گرفته است. خانم ریحانه آزاد که قبلا نیز وکیل منتخب در اولسی جرگه افغانستان بود، با کسب 12680 رای به مقام دوم کامیابان قرار گرفته و از مردان به جلو افتاده است که از دو جهت قابل توجه است. یکی ولایت دایکندی یک ولایت دور افتاده کزی است که مردم سالاری مانند هر جای دیگر افغانستان حاکم است، و نقطه دوم این که خانم ریحانه آزاد قبلا نیز وکیل منتخب همین ولایت در ولسی جرگه افغانستان بوده است که تبلیغات زهراگین علیه وکلای دوره 16 هم در دوران کمپین انتخاباتی در رسانه‌ها بخصوص در دنیای مجازی جریان داشت و در چنین شرایط نامساعد توانسته است که رأی بیشتر از مردان بگیرد و از مردان هم جلو بیفتد. و این مسئله میرساند که اگر وکیل یا نماینده مردم توانسته باشد که نمایندگی خوب از موکلین خود بکند و با فساد آلوده نباشد، دیگر مردم دنبال تبلیغات رسانه‌ها و حکومت نمی‌روند و با رأی خود ادای شکران می‌نمایند. سخن قابل توجه دیگر برای رسانه‌ها موفقیت و کامیابی ارجمندان دو رقیب سیاسی از یک حوزه انتخاباتی یعنی جوزجان است که با تور دوستم فرزند جنرال رشید دوستم رهبر جنبش ملی و معاون برحال ریاست جمهوری افغانستان و بکتاش اشچی فرزند احمد اشچی از ولایت جوزجان می باشد. اینجا در کابل نیز مردم منتظرند که ارجمندان چند رهبر مقتدر دیگر که کاندید عضویت در پارلمان هستند با چی سرنوشتی مواجه خواهند بود که در حقیقت تصمیم و شعور سیاسی مردم با آزمون گرفته شده است. مسئله سوم که باید بعد از اعلام نتایج چند ولایت دیگر باید به کنکاش گرفته شود، همان مشارکت مردم است که از برخی ولایت کاندیدان با کسب آرای اندک حدود 1000 می توانند به پارلمان راه یابند و در شمار دیگر از ولایت کاندیدان علی‌رغم داشتن آرای بلند چندین هزاری موفق به کسب عضویت پارلمان نمی شوند که بیانگر نقصه در قانون انتخابات و در کل نظام سیاسی کشور می باشد و نیاز به بحث بیشتر در روزهای آینده دارد.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مسئولین صحی غزنی میگویند که نسبت مشکلات امنیتی و ناامن در این ولایت کمپاین فرع واکسیناسیون که قرار بود در آغاز ماه نوامبر تطبیق گردد هنوز هم راه اندازی نشده است. اما به گفته آنان با برقراری وضعیت جوی کمپاین واکسین در این ولایت آغاز خواهد شد. محجبی نگزاد با شرح بیشتر.
دکتر فضل احمد حنیف مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نسبت نامنی و جنگ کمپاین واکسین پولیو که قرار بود در ماه جاری میلادی آغاز شود به تعویق افتاده است. به گفته ای وی با بهتر شدن وضعیت امنیتی کمپاین واکسین ضد پولیو در این ولایت آغاز خواهد شد.
وضعیت امنیتی در اکثر ولسوالی غزنی در این ماه اخیر خوب نیستند و به همه اطفالی که واجد شرایط به واکسن هستند به اونا رسیدگی مشکل هستند و در زمین در ماه دسامبر ما کدام کمپین در پلان نداریم، بلحاظ کمپین به تعویق انداختیم تا یک فرصت مناسب که ما بتوانیم به همه اطفالی که مورد هدف ما هستند رسیدگی بتوانیم کمپین آغاز کنیم.
دکتر حنیف افزود که در سال جاری 8 کمپاین در این ولایت به گونه اساسی تطبیق شده است که ولایت غزنی با کدام خطر جدی ویروس پولیو مواجه نخواهد شد. در این حال شماری شهروندان غزنی نیز بر تطبیق بهتر واکسین تاکید دارند و میگویند که والدین باید کودکانشان را بر ضد بیماری پولیو واکسین نمایند. این باشندگان نیز نامنی و مشکلات امنیتی اخیر در این ولایت را عامل تطبیق نشدن پروسه واکسین پولیو میداند. جوید و شبانه دو تن از باشندگان غزنی نظرشان را چنین ابراز میدارند.
یکی از مشکلات دیگه که در صدر های این پروسه وجود داره همین نامنی هایی که مخصوصا در ولایت خود ما در ولایت غزنی است که در خیلی از نقاط از غزنی واکسین پولیو نمیشه که تطبیق شه به خاطر عاملش جنگ است.
مادرها باید اطفالشان را واکسین کنه به خاطر که واکسین یگانه ادویه است برای فلج اطفال و در هر دور واکسین ما باید اطفال خود را واکسین کنیم چون که از فلج دائمی در امان باشه.
افغانستان، پاکستان از جمله کشورهایی است که هنوز هم واقعیت پولیو از کودکان این کشورها قربانی میگیرد. اما آگاهان بخش صحی میگویند که واکسین پولیو تنها راه مؤثر جلوگیری از مصاب شدن اطفال به مرض پولیو میباشد و هرگاه طفلی که به سبب این مرض فلج گردد امکان تداوی آن وجود ندارد. مجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
حدود 25 سال پیش، شبه نظامیان کرواشیایی با دستور فرانجو توجمن، رهبر این شبه نظامیان بیش از 100 مسلمان بوسنیایی را در قریه احمیچی قتل عام کردند. یکی از شاهدان عینی این قتل عام میگوید که خاطرات این رویداد خونین تا امروز او را رنج و عذاب میدهد. جیمی دیتمر، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی تهیه کرده است که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
قریه خوشمنظره احمیچی در بوسنیا اکنون آرام و سال‌آمیز است، اما 25 سال پیش از امروز شبه نظامیان کرواشیایی حدود 120 مسلمان بوسنیایی را در این قریه کشتند. این قتل عام تا هنوز حس و احمیچ 72 ساله را درد و عذاب می دهد. او همراه با همسر و فرزندان خود از قریه احمیچی فرار کرده بود. اما شبه نظامیان کرواشیایی در حمله 1993 میلادی خانه احمیچ را ویران و والدین او را به قتل رساندند. در احاطه خانه این مسلمان بوسنیایی محل برای بودباش او و خانواده وی و همچنین قبر والدین او موقع دارد.
زمانی که در مورد والدینم صحبت میکنم خیلی غمگین میشوم و نمیتوانم آنان را هرگز فراموش کنم. شاید غم از دست دادن آنان را با خود به گور ببرم.
کمی دورتر از خانه این مسلمان بوسنیایی خانه یک قماندان شبه نظامیان کرواشیایی موقع دارد که توسط ملل متحد بر ارتکاب جرایم جنگی مجرم شناخته شده بود. این قماندان کرواشیایی پس از سپری کردن نیمه از زمان حبسش از زندان رها شد. در این قریه 55 کرواشیایی زندگی می کند. حسو احمیچ که از حمله کرواشیایی ها بر قریهش زنده ماند از حس بدبینی نسبت به کرواشیایی ها می گوید.
من با کرواشیایی هایی که مرتکب جنایات جنگی شدند و اکنون به قریه ما برگشتند هیچ ارتباط و داد و ستود ندارم. حتی نمیخواهم با آنان اندکترین تماسی داشته باشم.
این مسلمان بوسنیایی اکنون با فرزندان و نواسه هایش زندگی میکند.
ببینید، این پسر نواسه هم است که برایم قوت قلب میدهد، درست مانند فرزندانم. خب، زندگی همین است. ما باید با وجود همه بدی ها زندگی کنیم.
عفه جرایمی که عمدتاً توسط سرب ها و کرواشیایی ها در جریان جنگ بوسنیا در دهه 1990 میلادی انجام شد، برای بسیاری تقریباً یک کار ناممکن می باشد. خاطره این جنگ هنوز هم زنده است، زخم های ناشی از این جنگ هنوز هم تازه می باشد و عزاداری از کشته شدگان این جنگ هنوز هم ادامه دارد. بسیاری بازماندگان قربانیان و شاهدان عینی این جنگ به موزیم کودکان جنگ در سرایوو پایتخت بوسنیا می آیند. جسمینکو هالالویچ، بنیانگذار این موزیم، می گوید که برای برخی بازدید از این موزیم تأثیرات درمانی دارد.
به گونه مثال یکی از بازدید کنندگان گفت که اکنون می تواند پرسش های مشکل را که دخترش از وی می پرسد پاسخ داد. برای بسیاری بازدید کنندگان این موزیم فرصت فراهم می کند تا آنان تجاربشان را در جریان جنگ بازنگری کنند.
اما زمانی که خاطره ای از جنگ بوسنیا یاد می شود، همسر حوس و احمیچ نمی تواند جلو اشکای خود را بگیرد.
آنان باید بشرمند. در اینجا کودکان خردسال کشته شدند. آنان از این کارشان باید شرمنده باشند. آیا آنان به خاطر دارند که کودکان و والدین آنان را کشتند؟
جنگ خاطرات و آسیب‌های وحشتناکی از خود به جا می‌ماند. اما زخم‌های به جا مانده از جنگ در اینجا، یعنی بوسنیا، عمیق‌تر می‌باشد. در اینجا غیر نظامیان به گونه عمدی هدف حملات مرگبار قرار گرفتند که پس از پایان جنگ جهانی دوم در اروپا بی سابقه بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ورزش به ساکر سابق معلول سروی نه تنها حس ارزشمندی در جامعه بخشیده است، بلکه آنان را ترغیب می کند تا به تدریج بر روند مصالحه در جامعه بیندیشند. اما برای بوسنیایی های مسلمان یا بوزنیاک که از مظالم سرب ها رنج بردند، ورزش نمی تواند به تنهایی آنان را به مصالحه ترغیب کند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
جنگ بوسنیا در 1992 آغاز و تا 1996 میلادی ادامه یافت. منازعی که حتی از جنگ جهانی دوم خانمان سوزتر دانسته می شود. در این جنگ 4 ساله شمار از اساکر باز از دادن دست و پایشان معلول شدند. اما برخی از اساکر معلول سابق بوسنیا می گویند که ورزش احساس هدفمندی در زندگیشان بخشیده است. رادکو دویچ چنویچ یکی از این معلولین است.
وقتی پایتان را از دست می دهید و پای مصنوعی می داشته باشید، بعد از آن به هیچ نوع مداوای دیگر ضرورت ندارید.
اساکر سابق سربی معلول اغلبا با تیمهای مخالف از اساکر سابق کروات و مسلمان بوسنیاک که همه از جنگ آسیب دیدند وارد گفتگو می شوند. برخی اوقات آنها بعد هم به ناچاری از جنگ گذشته سخن می زنند. دراگان دوران عسکر سابق سربی است.
پس از ختم مسابقات ما گاهی در مورد جنگ گذشته با هم صحبت می کنیم، با هم شوخی می کنیم. آنچه در گذشته اتفاق افتاد ما مسئول آن نبوده ایم. ما در مورد احیای مجدد سخن می زنیم. در مورد اعضای مصنوعی نظر می دهیم. چگونه بتوانیم رانندگی کنیم و چطور می توانیم حیات خود را مرفه‌تر سازیم؟ با هم مشوره می کنیم.
اما سربهای بوسنیایی به نوع دیگری از احیای مجدد می اندیشند. ماه گذشته ملیگرایان سربی بوسنیا بنای یادگاری را برای جنرال سربی بوسنیایی ساختند که او از طرف محکمه ملل متحد مسئول ارتکاب جرایم جنگی شناخته شده است. افراد این جنرال شهر سربرینیکا را که باشندگان آن مسلمانان تسخیر کرده و 8000 از این مسلمانان را قتل عام کردند که این عمل آنها توسط محکمه بین‌المللی نسل‌کشی دانسته شده است. رهبران مسلمان در سراییگو پایتخت بوسنیا می گویند هنوز سربی ها حاضر نشدند تا فجایع مرتکب شده را که به آنها نسبت داده می شود جنایات جنگی بنامند. در کمپاین پاکسازی نژادی سربها آنها 20000 زن را به عفت ساختند که بیشترشان را زنان مسلمان تشکیل می‌داد و 2 میلیون را به خانمان ساختند. شفیق زفروویچ رهبر مسلمانان بوسنیایی می‌گوید
مقامات دارنده این ایدئولوژی و پیروان آنان که مرتکب نسل کشی شدند نه تنها این جنایت را انکار می کنند بلکه به این عمل جنایتکارانه خود مباهات نیز می کنند.
طرز تفکر سربهایی که از ملی‌گرایی افراطی پیروی می کنند موجب نگرانی فعالان حقوق بشر شده است. الکساندرا لیتیج از کمیته حقوق بشر هلسنگی از این موضوع نگرانی دارد.
What is the concerning element is that those who are actually supporting war criminals and supporting the ideology.
آنچه مایه نگرانی است این است کسانی که از جنایت جنگی حمایت میکنند از مفکوره کسانی که این جنایت را مرتکب شدند نیز پشتیبانی میکنند. اینها جوانانی هستند که بعد از جنگ به دنیا آمدند.
اساکر سابق معلول سربی بوزنیا که همواره تلاش کردند خاطرات تلخ جنگ را فراموش کنند میگویند ورزش سرحد مذهب و نژاد را نمیشناسد. با آن هم آنچه واضح شده است این است که ورزش به تنهایی نمیتواند همه تلخی های جنگی در این کشور را به باد فراموشی بسپارد.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.